صوفیا.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نام، همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
به نام خدا، عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. به بخش دیگری از برنامه صوفیا رسیدیم. امیدوار هستیم که حال و هوای همه شما شنوندگان شاد و خوب و امیدوار به آینده باشه. در سلسله برنامه ها امشب هم به بخش دیگری از برنامه صوفیا خواهیم پرداخت، تحت عنوان جایگاه دانش به دانشمند از منظر قرآن و حدیث. بنده مدامی، کارشناس و مجری برنامه، ابتدا مهمانان عزیز رو معرفی میکنم. در استودیو در خدمت خانم دکتر دارابی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، و انشاءالله در ابتدا در این تا ادامه برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین بیاد، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی خواهیم بود. خانم دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه ما. ابتدا باب گفتگو باز بکنید با شنوندگان، بعد خدمت تو هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية الأمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و مجری محترم و تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت جواد الأئمة رو خدمت شما، در خدمتون هستم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، خوش آمدید به برنامه ما. خانم دکتر، ما در برنامه صوفیا که یه فرصت خیلی خوبی هم فراهم شده با اندیشمندان کشورمون گفتگو میکنیم، باب گفتگو باز میکنیم در موضوعات مختلف، منتها با این روی کرد این که موضوعاتی که امروز برای جامعه ما کاربرد داره و میتونه در واقع به پرسش های امروز و دغدغه های امروز پاسخ بده. برنامه این شب ما هم اختصاص پیدا کرده به جایگاه دانش و دانشمند از منظر قرآن و حدیث. مستحضر هستید که امروز جهان در حقیقت مدعی هست که توسعه بر بال اندیشه و علم و عقل بشری میتونه تداوم پیدا بکنه، گویا میخواهن این را هم بیان بکنن که دین اساساً چندان در عصر تکنولوژی کارآمد نخواهد بود، در حالی که دین و به ویژه اسلام، عرض کنم که به علم، به دانش، به اندیشه، به تفکر و متفکر بهای فراوان داده و در حقیقت دعوت کرده و تشویق کرده. آیاتی هم چون یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یا حدیث نبوی طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یا اطلب العلم ولو بالسین، در حقیقت اینا نشانگه، اینا البته یک مصداقی است. حضرت عالی استاد علوم قرآنی هستید و اشراف دارید و بهره‌مند خواهیم شد. عرضم اینه که ما مصادیق فراوانی داریم که به علم، به دانش و دانشمند توجه شده. پرسش ما از جناب عالی این هست که اساسا علم چی هست، علم مفید چی هست و متفکر چه جایگاهی در جامعه داره و دین و قرآن و حدیث به مسئله دانش و دانشمند چگونه نگاه کرده؟
بله، قبل از ورود به بحث من یک مقدمه‌ای رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. اینکه اگه بخوایم مقوله دانش و علم رو بررسی کنیم، باید ابتدا به پیشینه اون بپردازیم. هدف از آفرینش جهان هستی از منظر آیات شریفه معرفت و آگاهیه. یعنی خداوند متعال هدف از خلقت جهان رو علم و آگاهی و معرفت معرفی میکنه. الله الذی خلق سبع سماوات لتعلمو، خدایی که آسمانهای هفتگانه رو و زمین رو آفرید تا چی؟ تا شما بیاندیشید، تفکر کنید. یا پیدایش انسان رو با علم رقم میزنه، علم آدم اسماء کلها. هدف از بعثت همه انبیا رو هم علم و تعلیم و آموزش معرفی میکنه، حکمت و یادآوری. در مرتبه بعد وقتی نگاه میکنیم، اصلا هدف نزول قرآن هم تعلیم و یادآوری و حکمت هستش. کما اینکه اولین آیه که بر پیامبر نازل میشه چیه؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، الذی علم
بالقلم.
بالقلم یعنی اساس دین اسلام از آفرینش جهان هستی تا خلقت آدمی با علم عجین شده. اگه بخوایم معقوله علم رو تو قرآن بررسی کنیم، بالغ بر 900 مرتبه واژه علم با مشتقاتش، در کنارش واژه‌های تدبر، تعقل، تفکر رو هم اضافه کنیم، تو قرآن اومده که به باور برخی از اندیشمندان و صاحب نظران این حیطه، حدود 1/4 آیات قرآن کریم به مسئله علم می پردازن. البته علمی که تو قرآن و واژه علمی که تو قرآن میاد یه واژه عامه.
بله، همینجا سوالم اتفاقا همین تبیینی موضوع بود. اون علمی که در قرآن هست اساسا همون علمیست که امروز به عنوان علم محض ازش یاد میکنن، همون یه تفاوتهای هست بین.
بله، ببینید واژه علم که تو قرآن کریم میاد اساسا علم عامه.
بله.
هر نوع علمی که برای بشر نافع باشه، سودمند باشه و در راه رسیدن انسان به سرمنزلگاه هستی و سعادت و هدایت اونو یاری کنه. علم هدف نیست، علم وسیله است که اینجا علم در کنار دین قرار میگیره. یعنی دو بال پرواز انسان برای رسیدن به خدا، یکیش علم، یکی دینه. موریس بوکای، یک پزشک متخصص و جراح فرانسویه، یک کتاب می نویسه با عنوان مقایسه میان تورات، انجیل و قرآن در رابطه با علم، که نشر فرهنگ این کتاب زبان فارسی هم ترجمه کرده و ایشون میاد مقایسه میکنه مقوله علم رو توی قرآن، توی انجیل، توی تورات به عنوان یک فرد مسیحی مذهب، و نکات خیلی جالبی رو در رابطه با علم و علوم جدید و کشفیات جدید که میبینه این آیات رو میتونه در حقیقت این علوم رو ریشش رو در قرآن پیدا کنه. یا هانری کوربن فرانسوی، میگه اگه اندیشه محمد صلی الله علیه و آله و سلم خرافه بود، اگه قرآنش وحی خدا نبود، هرگز جرأت نمی کرد اینقدر بشر رو به علم آموزی و تعقل و تدبر دعوت کنه.
خودش یه تحدیه به یه معنی،
خودش یه تحدیه که اگه فکر میکنید که مثلا این کتاب، این دین بشریه، شما هم بیارید و از تمام علومی که انسان رو در مسیر هدایت در حقیقت یاری میکنه ما تو قرآن داریم. شما یه حدیثی رو بهش اشاره کردید که بحث اینی که ما در حقیقت توی احادیث از رسول خدا داریم که یک ساعت تفکر از 70 سال
عبادت مقبول تازه اونم
برتره. خب اگه اجازه بدین من این حدیث رو یه مختصر برای شما شرح بدم. حدیث میگه یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت بدون تفکر برتره.
بله.
منظور از تفکر چیه؟ تفکری که بر معرفت انسان بیفزاید.
بله.
و تفکری که باعث رشد، ارتقا و تعالی روحی و معنوی انسان بشه، نه تفکر زائد، نه تفکر بیهوده، بلکه تفکری که معرفت زا باشه. تو اصل حدیث گفتم که تو شرحش که میگن چی؟ میگن یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت بدون تفکر. یعنی اساس و ریشه عبادت هم چیه؟
تفکره.
تفکر.
یعنی شناخت، همراه با شناخت.
شناخته، معرفته. اگه عبادتی با معرفت، با دانش، با شناخت همراه نباشه، این عبادت ارزشی نیست. این عبادت انسان رو به کمال نمیرسونه. که ما فراوان داریم در قرآن کریم انسان رو به تفکر و تدبر دعوت میکنه. تفکر در چی؟ تفکر در آفرینش، تفکر در عظمت پروردگار، تفکر در معاد. مثل آیه 191 سوره آل عمران، یتفکرون فی خلق السماوات والارض. پس عبادت معلول تفکره.
بله.
قدرت تفکری که خدا بهش عطا کرده، این تفکر انسان سازه. این تفکر باعث میشه که در راه عبودیت و بندگی رو طی کنه. امام علی علیه السلام در وصیت خودش به امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید هیچ عبادتی همانند اندیشیدن در آفرینش خدا نیست. اندیشیدن در خلقت و در آفرینش خدا انسان رو به شگفتی وا می‌داره. پیامد چنین شگفتی و اعجابی چی میشه؟ سر تسلیم فرود میاره، به حقارت و بندگی خودش اعتراف میکنه. این اعتراف چی میشه؟ سازنده میشه. یعنی در حقیقت توی حدیث داره به ما رو دعوت میکنه به تفکری که اساس و پایه عبادته. ارکان عبودیت زمانی تقویت میشه که این عابد به معبود بپیونده. محققان امروزه میگن ذهن ما روزانه حدود 60,000 فکر رو برایند میکنه، یعنی دو حالت بیداری. به بیان دیگه 60,000 بار چیزی به اسم فکر جدید به هوشیاری ما وارد میشه و بعد از خروج اون فکر یک فکر جدیدی وارد ذهن ما میشه. که تو آموزه‌های دینی مخاطب رو تشویق میکنه به اینکه فکرش، تفکرش باعث ارتقایش بشه، ارتقای روحیش، ارتقای معنویش. و اینجایی که بشر میتونه به اون سرمنزلگاهش برسه. حضرت امیر میگه اگه در عظمت پروردگار میاندیشیدند، به پیشگاهش سر خضوع و در حقیقت اون تسلیم رو فرود میآوردند. که ما اینو توی اشعار فارسیمونم داریم. نمونه بارزش اون دو بیتی مشهور بابا طاهر هستش: به صحرا بنگرم،
صحرا تو بینم،
به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان قامت رعنا تو توبینو. علامه طباطبایی وقتی میاد وارد این بحث میشه میگه جهان آیت حقه، بنابراین انسان باید به جایی برسه مثل اینکه در آینه نگاه میکنی. من زمانی که به آینه نگاه میکنم محو تصویر میشم.
یعنی ما میتونیم تا اینجا به این نتیجه برسیم که ابتدا باید بفهمیم بعد ایمان بیاریم و نباید ایمان بیاریم بعد بفهمیم؟ یعنی اون تعقل و تفکر ما رو در فهم و شناخت حقایق عالم و خالق عالم و بعد سیر فرایند تکاملی انسان، ابتدا باید بیاندیشیم و بر اساس اندیشه باورهای دینی خودمون رو تقویت بکنیم. یعنی نظر شما این هست؟
بله. شما وقتی نگاه میکنید خط بطلانی میکشه روی این که ما بخوایم تقلید صرف داشته باشیم توی آینمون.
برای همینم تو اصول دین ما
توی
تفکر
اصولمون و اعتقاداتمون بارها میگم بالغ بر 900 مرتبه ما تو قرآن واژه تفکر رو داریم و راه های مختلفی رو به انسان نشون میده برای تفکر و تعقل. یکی از ساده ترین راه ها که در حقیقت پایین ترین سطح فهم جامعه رو در حقیقت در بر میگیره این که توی آیات آفاق و طبیعت نگاه کن به کوه، نگاه کن به درخت، به حیوان، که این جایی که سراسر آینه حق.
حالا اگر اینجا در حقیقت دانشمند که یکی از موضوعات بحث ما هم هست، دین خب به یا قرآن و ائمه ما و پیامبر اسلام در حقیقت به دانشمندم یک نگاه ویژه دارن.
بله.
و حتی دانشمندی که در دین نیست، یعنی بیرون از دینم که هست، چون حضرت ما تو آموزهای دینیمون و روایاتمون داریم که بیاموزید ولو طرف دیندارم نباشه، ولو اصلا ملحدم باشه، اما
بری یاد بگیری تا چین و تا
بله. حالا عرض من اینه که اینجا دانشمند در حقیقت از چه منظری برای دین اهمیت داره؟ چون اینجا دانشمند در حقیقت داره میاندیشه، چون اون بخش نخست فرمایشات شما این بوده که عرض کنم که باید در دین و در آفاق انفوس فرد بیاندیشه، اما دانشمند ما ممکنه هم خودش میاندیشه هم اندیشه هاش رو در اختیار میگذاره. اینجا شما کوتاه بفرمایید، شما با آقای دکتر بیات هم در واقع ارتباطمون برقرار بشه و بعد انشاءالله مجدد برمیگردیم. شما این بخش رو پاس و کوتاه بفرمایید.
بله.
که چرا دانشمند مهمه؟
ببینید اساس اسلام بر پرورش دانشمند و عالم و علم آموزیه. وقتی که ما برمیگردیم به تاریخ صدر اسلام نگاه میکنیم، پیامبر اسلام زمانی که جامعه رو تشکیل میده به همه مسلمان ها دستور میده که علم یاد بگیرن، حتی برخی ها رو مأمور میکنه زبان های دیگه مثل سریانی رو یاد بگیرن و کودکان اونها رو وادار میکنه که علم یاد بگیرن. یعنی و در کنارش ما نهضتی رو میبینیم از حضور زنان، یعنی علم و عالم پروری رو اختصاص به گروه خاصی نمی کنه. در کنارش برخلاف اون فضای جامعه محدود به مردان هم نمی کنه و آیات زیادی داریم که شأن و شخصیت دانشمند رو ارجح و بالاتر می دونه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟
بله.
و یک جای ارزش دانشمند رو از شهید با بالاترین مقام تو اسلام چیه؟
مداد العلماء افضل من دماء شهدا.
بالاترین مقام توی اسلام شهیده.
بله.
از شهید بالاتر عالمه.
درست. خیلی ممنون خانم دکتر. عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین بیات، استاد تمام دانشگاه علامه. آقای دکتر بیات عرض سلام دارم، صدای بنده رو دارید قربان؟
بله دارم، ولی صدام ضعیفه.
صدای من ضعیفه؟
بله.
الان بهتر شد؟
یه مقدار بهتر شد.
بسیار عالی. آقای دکتر احوالپرسی بفرمایید با شنوندگان ما و بعد ما سوال رو خدمت استالی خواهیم پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کلید در گنج حکیم با سلام و درود به همه شنوندگان عزیز و محترم، امیدواریم که چند دقیقه که در خدمتتون هستیم وقتتون رو ضایع نکرده باشیم و چیزی از زبان قرآن و سنت خدمت شما عرضه کنیم که برای شما و برای ما آموزنده باشد.
خیلی ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم، ما در استودیو هم در خدمت خانم دکتر دارابی هستیم که عرض کنم که آشنا هستید با ایشون، انشالله بتونیم این گفتگو رو ادامه
بدیم.
بله بسیار عالی. آقای دکتر بحث ما همونطور که مستحضر هستید راجع به جایگاه دانش.
ما رو معرفی کنید.
بله من معرفی کردم آقای دکتر، مجدد معرفی میکنم. عرض کنم که شنوندگان عزیز، آقای دکتر محمد حسین بیات استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی هستند. حوزه مطالعاتیشون در حوزه منطق، فلسفه، عرفان، کلام هستش و در حوزه زبان و ادبیات فارسی دارای مقالات متعدد هستند و حالا آقای دکتر خودشون هم میتونن در واقع مختصر از فعالیت علمیشون بفرمایند. هستیم خدمتتون آقای دکتر، اگر چیز خاصی میخواید تو این حوزه بفرمایید که من بیان نکردم هستیم خدمتتون.
حالا شما خب لطف کردید همین کلیات رو گفتید. بله. بنده در حوزه‌های قرآن و حدیث و فقه و فلسفه و عرفان سوال مقالات 100 تا مقاله دارم و 8 تا کتاب دارم. مقالات بعضی ها و ادبی عرفانی مثل مقاله حقیقت علم، مقاله ظاهر و باطن طولی و عرضی قرآن، ارتباط اعجاز قرآن با نبوت و مانند اون، و مقالاتی هم در رد بعضی از عرفای خیلی نامدار مثل نقد کردیم البته ابن عربی که چهار تا مقاله علمی فجوشی و علمی ترویجی البته در نقد ابن عربی داشتیم. ما در خدمت دوستان هستیم. اگر سوال دارید بفرمایید.
عرض کنم آقای دکتر، ما بحث ما در واقع جایگاه دانش و دانشمند در قرآن و حدیث است. پرسش ما این استش که اساساً دانشی که قرآن و حدیث ازش یاد میکنه و تفکری که ازش بیان میکنه و اون ارجی که نسبت به دانشمند و متفکر در واقع معرفی میکنه و بنا میگذاره و در واقع یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کدوم دانشمند هست؟ کدوم؟ چون برخی ممکنه بگن که این دانشمند اون دانشمندی نیست که الان داره مثلا عرض کنم که در فضا سیر میکنه، یه دانش درون دینی هست، یا اساسا برخی ممکنه بپرسن که دین اساسا امر تاریخی هست و الان انسان با عقل خود بنیاد خودش میتونه اداره بکنه، با علم و تکنولوژی میتونه توسعه پیدا بکنه. اون دانش و اون دانشمند از منظر قرآن رو از تالی برای ما تبیین بفرمایید.
در این وقت کم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی عرض کنم که از نظر قرآن و سنت، کتاب و سنت یعنی متن خود کلام خدا قرآن مجید و بعد پیامبر اکرم و 13 معصوم دیگر اهل بیت علیهم السلام، در باب حقیقت دانش و حقیقت علم نکات بسیار زیاده. من در این باب مقاله نوشتم که اصلا خود علم چیه و جهت علم چیه. اون 20 تا قبل چاپ شده، در دانشگاه علامه چاپ شده. عرض کنم که در کتاب و سنت اولا حقیقت علم مطرحه.
بله.
که حقیقت علم والاست، حالا هر علمی باشد و در هر کسی باشد. این از که عارف نامدار اسلامی مولانا در مثل میگه خاتم ملک سلیمان است، علم خود علم خاتم سلیمانه.
بله.
جمله عالم جسم چون جان است علم. اولا حقیقت خود علم مطرحه در قرآن که اساسی ترین کتاب و متن دینی ما مسلمانان است و که و سنت هم به دنبال قرآن و تفسیر قرآنه. در قرآن مجید اولا علم را علت قائی خلقت کل جهان معرفی میکنه. اصلا علم نباشه خدا جهان را خلق نمیکنه. علم علت قائی کل خلقت و نظام جهانی که در سوره طلاق آیه 12 فرمود خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن لتعلمو.
بله،
جهان با خدا آفرید تا شما صاحب علم باشید. ان الله علی کل شیء قدیر. و آفرینش موجودات برین جهان خلقت که انسان است و بعد فرشتگان و جن، اونجا هم فرمود باز در سوره زاریات آیه 56 فرمود که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف آفرینش انسان و غیر انسان، موجوداتی که تکلیف دارن مثل جن، فرشتگان، هدف غلط اینا برای لیعبدون، برای اینکه لیعبدون را تمام مفسرین معنی کردن به معنای لیعرفون، یعنی تا دارای علم باشن. اصلا پس این دو جای قرآن دعایه میفرماید که هدف خلقت کل جهان و هدف خلقت موجودات برتر جهان که انسان و فرشتگان و جن باشد، اینها برای تحقق دانش است.
بله.
بعد در مرتبه دوم این است که قرآن مجید در اولین آیات که بر پیغمبر اکرم نازل شده، سوره علق در 5 آیه اول، در اونجا مسئله اولا خلقت جهان را مطرح کرد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، به دنبال خلقت جهان، خلقت انسان را مطرح کرد که گویی که انسان هدف خلقته. و خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. به دنبال اون فرمود که خداوند اکرم.
بله.
اکرم سوره تفصیلی کرامت، کرامت بخشندگی خداونده. خدا که اکرمه، اکرم بودن خداوند در این است که به انسان علم عطا کرد. کرامت خدا که اینو در علم اصول فقه میگوین که تعلیق حکم بر وس مشعرون بالالیه، تعلیق الحکم علال وس مشعرون بالالیه. این که خداوند علت اکرمیت و بخشندگی لایتناهای خود را موکول کرده به تعلیم انسان، به عطای علم انسان، معلوم می شود که هیچ چیزی در جهان، در جهان وجود با ارزشتر از علم وجود ندارد، که اکرمیت خداوند منوط به عطای علم. این بسیار مهمه. در اینجا اصلا علم دین یا علم غیر دین نیست. و برترین فضیلت انسان بر فرشتگان در از نظر قرآن بحث عالم بودن انسان است، که خداوند اولا علم انسان آموخت به حضرت آدم که اولین انسان از نظر قرآن و از نظر عهدین علم آموخت، و اون به خاطر عالم بودن او فرشتگان مأمور شدن بر این که سجده کنن بر حضرت آدم، چون صفت علم بالاترین عطیه بود. و علم آدم الاسماء کلها، تمام علوم را خداوند بر آدم آموخت. اینه که تمام مفسرین از جمله علامه طباطبایی بر اینن که مقصود یه نفر نیست، حقیقت انسانه. درسته که حضرت آدم پیغمبر یکی از پیامبران است، اما منحصر به اون نیست. پس انسان است که انسان کامل دارای علم میتواند باشد، که آدم وقتی خداوند میخواست حضرت آدم رو بیافریند به عنوان خلیفت الله در زمین قرار دهد، فرشتگان اعتراض کردند که گفتن که نحن نصب و به همدک و نقد سلک، ما که تسبیح و تقدیس میکنیم تو را، چرا آدم را، یعنی فکر میکردن که اونا بالاتر از آدم هم. خدا فرمود اینی اعلم و مالا تعلمون، فلسفهی دارد خلقت آدم، و اون این است که آدم عالم می شود. علم آدم الاسماء کلها، تمام علوم را بر آدم آموخت. ثم عرضهم علی الملائکه، به فرشتگان عرضه کرد، فرشتگان را فرمود که